بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اعطيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتبشيرا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. مطالبی که بعضی از اونها قبلا مبسوطا بازگو شد و الان به طور اجمال اشاره می شود با مطالبی که مربوط بحث‌های امروز است کنار هم بازگو خواهد شد به خواست خدا. مطلب اول در جریان هماهنگی ثقلین یعنی قرآن و حضرت علیهم السلام مبسوطا ذکر شد که اینها اکبر کدام هست و سر اکبر بودن قرآن چیست و با اینکه در کنارش آمد است لن یفترقا حتی یردا علی الحوض چیست. اونجا اجمالا اشاره شد که در مقام نورانیت و وحدت هیچ کدام اکبر از دیگری نیست، در مقام کثرت قرآن اکبر است و اثرت غیر اکبر کبیر است، زیرا اثرت دستوراتش را از قرآن میگیرد، برای حفظ قرآن به شهادت هم میرسد و مانند آن، لکن بدن خود را قربانی حقیقت قرآن میکند نه حقیقت خود را، چون حقیقت او که از بین نمیرود، این جسم است و این بدن است که فدای حقیقت قرآن میشود. و از در معنویت و حقیقت اینا یک نورند و هرگز از هم جدا نمیشود تا همه تشنگان معارف را به کوثر متصل کند که تفسیرش قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که حرفی را که در تفسیر قرطبی آمده، در تفسیر فخر رازی هم آمده به مانند آن، که چرا ذات اقدس الهی فرمود انی اصطفیتک علی الناس و نفرمود علی الخلق، برای اینکه معیار استفا و انتخاب و برجستگی موسی کریم سلام الله علیه دو چیز ذکر شده است و هر کدام هم از اهمیت خاص برخوردار است، لذا کلمه حرف جر یعنی با تکرار شده است. نفرمود برسالاتی و کلامی، بلکه فرمود برسالاتی و به کلامی. خب پس معیار استفا و برجستگی موسی کریم سلام الله علیه رسالت است و تکلیم. این رسالت برای فرشتگانم بود، این کلام برای فرشتگانم بود. خب فرشتگانی که واسطه نزول وحیان کلام را بلا واسطه درک میکنن و بلا واسطه استماع میکنن، بعد برای انبیا بازگو میکنن. البته جریان معراج و امثال معراج مستثناست که اونجا فرشته‌ای واسطه نبود. پس کلام الهی اختصاصی به موسی کریم ندارد، این تکلم برای فرشتگان هم حاصل شده است، چه اینکه رسالت هم برای فرشتگان هم حاصل شده است. اما در بین مردم کسی باشد که هم رسالت ها را داشته باشد هم از کلام الهی برخوردار باشد، غیر از موسی کریم کسی دیگر نبود. لذا نفرمود این استفیتک علی الخلق، بلکه فرمود علی الناس. مطلب دیگر این که اگر چنونچه کلمه علی الناس به اطلاق و شمولش مأخوذ است، چه اینکه این چنین است، معلوم می شود که همراهان موسی کریم سلام الله علیه نه تنها در رسالت سهیم نبودند، در شنیدن کلام خدا هم سهیم نبودند، بهره‌ای نداشتند. اگر چنانچه اونها از کلام بهره می داشتن، یعنی کلام الهی را می شنیدن، اونجا که فرمود بختار موسا قوم و سبعین رجلا، دیگر شنیدن کلام خدا مخصوص موسای کریم نبود، ظاهر در حالی که ظاهر این آیه این است که این مخصوص موسای کریم است. پس بنابراین هیچ کدام از اون 70 نفری که تا پای کوه آمدن اونا کلام خدا را ظاهرا نشنیدن. مطلب دیگر اون است که در بحث‌های قبل اشاره شد که هر پیغمبری مردم را به کتاب خود دعوت میکند و تا سقف کتاب خود از معرفت برخوردار است، چون بالاخره پیغمبر به وسیله وحی به مقامات عالی نائل میشود، یه مقدمه، و هرچه به عنوان وحی حالا خواه به صورت کتاب آسمانی یا به صورت حدیث قدسی، هرچه به صورت وحی بر اون پیغمبر نازل بشود بالاخره اساری دین اوست این دو. پس هر پیغمبری سقف ترقی او همون اساری دین اوست و اساری دین البته همون کتاب اوست. گاهی هم در شرح اون کتاب احادیث قدسی هم وارد میشود و بازگو خواهد شد. اگر یه مطلبی رو یه کمال علمی یا عملی رو یه پیغمبری داشته باشد و در اون کتابش نباشد، جای این سوال است که از چه راه این پیغمبر به این کمال رسیده است. بالاخره باید از راه وحی و تعلیم الهی برسد و اساره وحی و تعلیم الهی همان است که به صورت صحیفه به کتاب اون پیغمبر در میاد یا به صورت احادیث قدسی است که شرح و تبیین همون کتاب است. و هر پیغمبر مردم را به کتاب خود فرا می‌خواند. البته بعضی ها میرسند بعضی ها نمیرسند، نیل اونها به معارف کتاب اون پیغمبر محال نیست، دعوت عام است. حالا چه کسی برسد چه کسی نرسد، چه اندازه‌ای برسند چه اندازه‌ای نرسند، اونا مربوط به استعداد خود افراد است. و اما اینکه گفته شد قرآن مهیمن بر کتب آسمانی دیگر است، این مستلزم نیست که علمای اسلام هم همتای انبیای بنی اسرائیل باشند، بر اینکه علمای اسلام کیست که به حقیقت قرآن راه پیدا کند غیر از ائمه علیهم السلام؟ از وجود مبارک سید شهدا رسیده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که قرآن بر 4 قسم تقسیم شده است، 4 درجه دارد: العبارت للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. این هست. خب فرمود عبارت قرآن برای توده مردم است، میخوانند و حفظ میکنند و بخشی از ترجمه و هم استفاده میکنند ببانند، اما اشارات قرآن مال خواصی از انسان های متدین است و لطائف قرآن مال اولیای الهی است و حقیقت قرآن را انبیا می‌دانند و الحقایق للانبیا. خب اگر این چنین است نمی‌شود گفت به این که چون قرآن مهیمن بر کتب انبیای دیگر است و علمای اسلام هم به حقیقت قرآن عالمان، لذا از علمای دیگر و انبیا دیگر بالاتر است. نمی‌شود گفت، برای اینکه بسیاری از علما بسیاری از حقایق قرآن را نمی دانند. البته ظاهرش می دانند تا سقف لطائف و اشارات هم می دانند و مانند آن، و علم اونا هم احیانا با اشتباه همراه است، لذا تجدید نظر می کنند، گاهی از رأی خودشون بر می گردند در تفسیر. معلوم می شود که نه تنها علم اونها به همه حقایق عالم نیستند، اون مقدارم که عالما با اشتباه همراه است. نه، ائمه که حقیقت قرآن را آشنا هستن که، بله اینا هم با همتای انبیا هستند، برای اینکه وجود مبارک است امیر وقتی اون مطلب رو گفت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع. خب بله، خب بنابراین نمی شود گفت که علمای عادی همتای با انبیای بنی اسرائیل هست. مطلب دیگر این که چرا در کلمات کسانی که داعیه معرفت هستند تعبیرات بزرگی و عظمت از خودشون هست، ولی در کلمات ائمه علیهم السلام این تعبیرات نیست. ائمه علیهم السلام دو نوع سخن دارن، اونجا که برای تعلیم با مردم است، اونجا به عنوان اینکه بندهان عبدان ذلیلان و مانندان سخن میگویند. فرهم عبدک الجاهل، یا الهی عبیدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک مانند. اونجا که میخواهند مقام خلافت را، مقام ولایت را بازگو کنند، همونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرد از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه که بود انا عین الله، انا ید الله، انا جنب الله، این حرف های بلندم از این خاندان است. دیگران مثل معلوم نیست همیشه حرف گفته باشن، به اونا احیانا چیزای منسوب است و اصلا جرأت نمی کنن حرف هایی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید خودش از حضرت امیر نقل کرده است اون حرف ها را دیگران به زبان جاری کنن. اگر هم جاری کنن کسی از اونا باور نمی کند، نمی خرد. اما این حرف های بلند را که برای تبیین مقام انسان کامل است، تبیین خلیفت اللهی است، اینا را این خاندان دارن. مرحوم ملیسی تو بهار نقل کرد، دیگران هم نقل کردن اون جمله را که وجود مبارکه است امیر فرمود ما لله آبیتون اکبر و ملکی، از من بزرگتر خدا کسی را خلق نکرد. این حرف علی است. اونجا که باید خودشو معرفی کند این حرف بلندم دارد، اونجا هم که باید به خاک بیافتد عبیدو کل مبتلا اونجا هم دارد ما لله آبیتون اکبر و ملکی، از من آیت الله الکبراتر خدا خلق نکرد. چون این اهل بیت یک نورن در حقیقت، این حرف هر چهارده نفره دیگه. خب این رو که مرحوم مجلسی نقل کرد ما لله آیتون اکبر و منی، و اون روایتی را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرد ناظر به مقام خلافتی این هاست، به خلیفت الله این هاست، انسان کامل بودن این هاست. بعد اون جوری که سرونی قبلن تفقیدونی، آخر این ادعا را کی کرده است؟ فرمود اگر من یه سازمان مللی باشد من میتوانم داور بین همه ادیان و اقوام باشم. این چند نمونه را به عنوان مثال ذکر کرد، این چنیست که حالا اختصاص به یهود و مسیح داشته باشد. حالا اگر یه حکومت اسلامی باشد وجود بارکه هسته ولی از ارواح نافدا بخواهد در سازمان ملل بنشیند و میلیاردها مردم را اداره کند، میتواند یا نه؟ آری. فرمود من میتوانم بین یهودی ها برابر تورات شروع بکنم، بین مسیحی ها برابر با این همچه ادعاهای را اصلا اینا که مدعی معرفتن بیچارا خجارت میشن از میشه ببرن بیچ تهمت های محیانن به اینها زده میشود. اما حرفای اینها این چنین نیست که مثلا حالا اوجی داشته باشد. اینها یک کسی که جهانی حرف میزند غیر از این چهارده معصوم ها نشدیم، اینا حرف میزنند، از اینا هم میخرند. این جریان سرونی قبلا تفقید اینو را هر کسی بعد از بشت مبارک حضرت امیر گفت رسوا شد. حضرت هم خودش فرمود که بعد از من کسی هم چه حرفی نمیزند مگر مدعی کذاب و مفتزه میشود و شد. مرحوم امینی رضوان الله علیه صاحب کتاب شریف القدیر، خدا انشاءالله حشرش رو با علی ابن ابی طالب بکن، ایشون نقل کردن کسانی که این حرف بد گفتند رسوا شدن. خیلی حرفه با داشتن این همه مخالف علنی به جای پیغمبر بشیند بگد از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان هر چی بخواید من بلدم. این صدا را مخالفین هم شنیدن، از شام میمدن سوال میکردن اونا که صف بسته بودن. اگر خدای ناکرده یه مشکلی بود اینه همچی جرأتی رو نمی کردن. همینه که به خاک می افته میگه عبیدو کل مبتلا، وقتی که بخواهد ولایت رو برای مردم تشریح بکنه اونجور حرف می زنه. بعدم فهمد اینها حرف وقف ماست، فقط ما مجازیم بگوییم، هر که بگوید آبروش میره. بعد فهمد لا یدعی ها یا لا یقول ها اهدون بعدی مگر اینکه مفتزه می شود و شو. اون آمار کسانی که بعدن گفتن درست وار شدن است. اما جریان این که بعضی ها اهلش مثلا شیعه را به صورت بوزینه میبینند اینها، این سخنم درست نیست. برای اینکه اونا از شیعه نام نبردن و نگفتن ما خودمون دیدیم، گفتن یدی هستن به نام رجبیون. این یک رافضه را به صورت خنزیر دیدند. دو رافضه را وقتی که در کتابها خودشون رو مراجعه کنید ببینید جهمیه را و مانند اونها را رافضه میدونه، اصلا معلوم نیست که مازون از رافضه شیعه باشد. که تو شهر لوم و اینا مستحضرید که مرحوم شهید و سایر آیون فرمودن امامیه چند طایفه است، شیعه هم چند طایفه است. اینه که تو این کتاب های فقهی و رساله های عملی قبلا نوشتن شیعه امامیه اثنا عشریه باشد، رو همین جهت نکته است. شیعه تو عالم زیاده، امامی هم زیاده، شیعه امامی اثنا عشریه فقط مایی. خب پس اونه که تو اون کتاب هست مال خود صاحب کتاب نیست، یک از دیگران نقل کرد. اونم درباره رافضیه دارد. رافضیه جهمیه را میگن و اصلا یواقیت که خلاصه اون کتاب است جهمیه را در مقابل همین این شیعه های خاص میداند و اونها به نام رافضه هستند. ممکنه اونها باشد دو. شیعه چند طایفن؟ سه. امامیه چند طایفن؟ چهار. تازه سخنان اونها هم خودشون تصریح میکنن به اینکه حرفای ما باید به کشف معصوم علیه السلام ختم میشود وگرنه اعتباری نیست. خب مطلب دیگر این است که حالا شما حتما این رو به توحید مرحوم صدوق مراجعه فرمایید تا اون بیانات نورانی هست میر انا عین الله انا جنب الله در ضمن در ذیل آیه که قد فرتتم فی جنب الله فبود انا جنب الله، اینا هم هست دوش. از اون طرف هم بگن فرهم عبدک الجاهل، به ماها که دستور میدن این است، رابطه خودشون رو با خدا ذکر میکنن همین است. اما از اون جهت که ولی خدایان، خلیفه خدایان، آیت کبرای الهیان، پیام الهی را به مردم میرسانن، اونگاه این سمت را هم حفظ میکنن که ما دارای چه سمتی هستیم. خب چرا؟ هدایت ها هم درجاتی دارد، علوم درجاتی دارد. بله قصد اونجا من تو احتمال تبعیض هست ولی در جریان قرآن من ندارد. خیر. خب مطلب دیگر این که چون معیار قرآن و اثرت هست ولا غیر، در بین صاحبان این مقام شهود کسانی که پیرو به قرآن و اثرت هن کم نیستن. اگرم بنا شد کسی حرفه اهل معرفت را گوش بدهد، اون عارفانی که پیرو به قرآن اثرتن حرفای اونا را میپذیره. چرا؟ اگر بنا شد حرف کسی را گوش بده، چون حرف کسی برای انسان حجت نیست غیر از معصومی. اگر بنا شد آدم چهار تا حرفی نقل بکنه، حرف کسانی نقل بکنه که از قرآن اثرت گرفتن نه از قرآن تنهایی. این تقریبا 5-6 مطلب بود. مطلب بعدی آن است که پس بنابراین اون چرا که جناب فخر رازی و قرطبی ذکر کردن که علی الناس گفت و علی الخلق نگفت، این منافات ندارد که طبق یک بیان دیگری و دلیل دیگری ثابت بشود که انسان کامل از ملائکه بالاترند، به دلیل فسجد الملائکه کلهم اجمعون. اما در این آیه که ذات اقدس اله معیار استفای موسی کریم سلام الله علیه را میشمرد، در این دو جهتی که خداوند موسی را صفی خود می داند، در این دو جهت فرشتگان هم صحیحند. چون فرمود این استفیت که علی الناس به رسالاتی، خب فرشتگان هم که از رسالات الهی برخوردارن. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع. این در تلیه سوره مبارکه فاطر همینه دیگه، همون جاعل الملائکه رسولا. خب تعبیر به رسالت درباره فرشتگان دیگر هم زیاد است غیر از این جایی که به صورت جمع محل برفلام آورد. درباره کلام هم که خب فرشتگان از کلام الهی برخوردارن، اون کلام را میشنون بعد برای انبیا منتقل میکنن. مطلب دیگر این است که این که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود فخذ ما آتیتو که و کن من الشاکرین، شکر در حقیقت اظهار نعمت است. گرچه در لغت شکور به اون دابه گفته می شود که بیش از مقداری که علف خورد بتواند روغن به صاحبش بدهد، اما اینجا اون چنان نیست، چون بیش از مقدار نعمت انسان نمی تواند شکر کند، چون خود اون شکر هم بالاخره نعمت الهی است، نه معادل او و نه کمتر از او، برای اینکه خود توفیق شکر گذاری نعمت است. اینه که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه برابر اون چه در صحیفه سجادیه آمده دارد به اینکه خدایا هر وقتی من گفتم الحمدلله وجب لکه علیان اقول لکه الحمد، اگر یک بار گفتم الحمدلله واجب است دوباره بگم الحمدلله، برای اینکه خود این الحمدلله نعمت است و در برابر هر نعمتی باید شکر بکنم. همون طوری که اگر یه نعمت ظاهری به من میرسید باز شکر میکردم، این توفیق الهی برای شکر گذاری هم نعمت است، من یه شکری هم باید برای این نعمت بکنم. لذا عجز از شکر میشه بهترین شکر، بهترین راه برای شکر خدا اظهار عجز از شکر است. بنابراین رو اون تحلیل اصلا شکر نعمت مقدور انسان نیست مگر عجز از شکر، اظهار عجز از شکر. لکن اون طوری که در تفسیر قرطبی آمده است که شکور را به دابه میگویند که بیش از مقداری که علف خود روغن بدهد، از او استفاده کردند که شکر اظهار نعمت، حالا اگر بیشتر نشد اصل نعمت را تسند به احسن تبدیل بکند و ارائه کند. مطلب دیگر این که به صورت مرسل چه در تفسیر شیعه ها چه در تفسیر اهل سنت آمده است به این که این الواح چی بود، از چوب بود، از زمرد بود، از یاقوت بود، از گوهر گرانبهای دیگری بود، اینا مختلف است. هم اختلاف اینها یک، هم قطعی نبودن اینها دو، باعث می شود که انسان نتواند به حرف نهایی را ارائه کند. گرچه اختلاف اینها قابل جمع است، برای اینکه این الواح کثیرند، ممکن است برخی از چوب، برخی از زمرد، برخی از یاقوت و برخی از گوهرهای گرانبهای دیگر باشند، این را نمی شود گفت تعارض نصوص، چون قابل جمع است. شکر نعمت یعنی نعمت را به جا عملی حالی و قولی، این نعمت را به جا مصرف کردن و حال شاکران داشتن و بر لسان الحمدلله جاری کردن، این اطلاق شکر هر سرا می گیرد. خب بنابراین اون چرا که در باره الواح آمده است، گذشته از اختلافی که هست، سند قطعی چون ندارد حکم نهایی دشوار است. البته اختلافش بر اثر تعدد الواح قابل جمع است که بعضی از اون الواح از چوب باشند، بعضی ها از یاقوت باشند، بعضی از گوهر گرانبهای دیگری باشند. مطلب دیگر این است که در تفسیر جامع به صورت مرسل آمده است که موسی کریم سلام الله علیه بعد از اون که مخاطب ذات اقدس اله بود و کلمات الهی رو شنید، چون خودش اربعین گرفت و در روز عرفه، این روایت مرسل را همونطوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد و بعد از او هم مرحوم فیض در صافی نقل کرد، جناب زمخشری هم در کشاف دارد که این درخواست رؤیت روز عرفه بود و نزول تورات روز عید قربان. بالاخره بعد از اربعین تورات نصیب موسی کریم شد و شنیدن کلام خدا نصیب موسی کریم سلام الله علیه شد. بعد از اینکه به قوم خود مراجعت فرمود، تا تا 40 دیگر، تا 40 روز این خصوصیت بود که هر کس از نزدیک با موسی کریم سخن می گفت از نور الهی توان تحمل نداشت، نظیر همون جبل مندک می شود. حالا حیف که اینها مرسل است و سندی ندارد، اگر بود خب انسان در باره اینها بیشتر بحث میکرد. تا 40 روز هیچ کس از نزدیک با موسی کریم سخن نمیگفت مگر که میمود. این همون طوری که اون جبل توان تحمل تجلی الهی را نداشت، انسانهای عادی توان شنیدن کلام موسی کریم و دیدن موسی کریم که مستمع کلام الهی بود تا 40 روز اون قدرت نداشته. حیف که این روایت مرسل است، اگر چونچه مسند بود و شواهد صدور هم درش مشهود بود ممکن بود بیشتر روی او بحث بشود. یه روایت خبر مرسلی هم باز قرطبی دارن که باور کردن اینها آسان نیست و اثبات این هم سخت است، و این است که البته بعد از اینکه وجود مبارک موسی کریم آمد و دید به اینکه بنی اسرائیل به گوسال پرستی در اثر اغوای سامری مبتلا شدن، الغل الواح به فی نسقتی آهدن، این الواح را انداخت و اینها اونجا دارد الواح شکست در اون صحنه و قسمت اون ناپدید شد، مهم اون ناپدید شد و این مقدار کمی از اون الواح مونده. بعضی از نقل‌ها دارد که 5/6 مرتفع شد، فقط 1/6 مونده. بعضی از نقل‌ها دارد که 6/7 مرتفع شد و 1/7 مونده. خب اینا هم جزء مرسلات است، حالا یا اسرائیلیات است یا غیر اسرائیلی، اعتباری هم به اینها نیست. بله اونم الان نقل میکنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بحث امیر سلام الله علیه مطلبی را فرمود که منشأ پیدایش جعفر است. جعفر که او علم خاص این خاندان است، در او علم اولین و آخرین است، گفتن از اینجا پیدا شده. وجود مبارک موسی کلیم چون اون الواح را مردم نمی فهمیدن، رفتن به دامنه کوهی، اون دامنه کوه بالاخره منشق شده است و این امانت الهی را گرفته است و در خود نگه داشت. سالیان متمادی گذشت تا اسلام ظهور کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد و اینا. قافله‌ای که از اون منطقه می آمدن یه همچه امانتی رو در اثر شکاف کوه دیدند و گرفتند و آوردن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نمی دونستن چیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا الواح موسی کلیم است و به وجود مبارک است امیر داد و اون حضرت هم برابر با عبری تلاوت کرد به تعلیم الهی و فرمود که علم اولین و آخرین درش است و جفرم از اینجا پیدا شده اینا. اما خب این هم میدونید مسند نیست، قابل اثبات هم نیست، و علومی را که این خاندان دارند برابر نزول فرشتگان حاصل میشود، دیگه نیازی به اون انشقاق کوه و اینا نیست. خب اونی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که جبرئیل سلام الله علیه برای صدیقه کبری سلام الله علیه نازل میشد، مدت های مدید نازل میشد، یا اسراری را فرشتگان برای صدیقه کبری سلام الله علیه می آوردند و اون حضرت املا میکرد و وجود مبارک علی ابن ابی طالب می نوشت، اینا هم مسند است، هم قابل تعلیل و تحقیق. خب حالا املای فاطمه زهرا سلام الله علیها است به کتابت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینا هم مسند است، هم قابل اثبات است و محظور عقلی هم ندارد. اما اونها نه مسند است نه اثباتش آسان است. خب البته این در تفسیر صافی است، دیگه این رو در قرطبی نمی‌بینید. مطلب دیگر این که این که فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفسیرا لكل شیء، در تفسیر قرطبی آمده است چون اجتهاد در بین بنی اسرائیل نبود، لذا ذات اقدس اله تمام این احکام را به صورت باز و شکفته شده و روشن بر بنا بیان کرده، چون در اینها برای اونها اجتهاد نبود و اجتهاد مخصوص امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. البته منظور ایشون از اجتهاد همون قیاس است، وگرنه فرق بین شیعه و سنی در این است که شیعه ها باب اجتهاد را تا زمان ظهور حضرت باز میدونن، اونها هم اجتهاد را تجویز میکنن، منتها اجتهادی که قیاس در اون مطرح است. خب اگر چنونچه این سخن درست باشد، سخن جناب قرطبی در جامع درست باشد، آیه 89 سوره مبارکه نحل را چی جواب میدن؟ در آیه 89 سوره مبارکه نحل این چی آمده است؟ و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیه الکتاب تبیانا لکل شیء. خب اگر تبیانا لکل شیء است، مبین کل شیء است، نه یعنی قوانین کلی اون ضوابط عام رو ما گفتیم، اجتهاد برای اونها هم ممکنه باشد به همون دلیلی که برای امت اسلامی هست. پس این سخن جناب قرطبی در جامع ناسواب است که چون اونجا اجتهاد نبود تفصیلا لکل شیء بود. مطلب بعدی آن است که این موعظتن و تفسیرن لکل شی آیا به عنوان تعمیم است یا تفخیم؟ یه وقت هست یه کسی میگه که من رفتم هرچه همه چیز گرفتم، همه چیز گرفتم یعنی همه چیزی که یک مهمانی لازم دارد، یا همه چیزی که یک سمینار و کنفرانس و گرده همایی لازم دارد، همه چیزی که یک کتابخونه لازم دارد. وقتی گفت من رفتم همه چیز گرفتم یا همه چیز فراهم کردم، یعنی همه چیز مورد لزوم این محفل، آیا این تفصیلا لکل شیء یعنی همه حقایق و معارف؟ چون که این سوال هم در آیه 89 سوره مبارکه نحل مطرح است، تبیانا لکل شیء یعنی هر چیزی که در سعادت مردم، در هدایت مردم نقش دارد، یا همه حقایق و معارف. اینجا هم که فهمود به تفصیلا لکل شیء یعنی هر چیزی که مربوط به هدایت و ارشاد مردم است، یا همه حقایق جهان. قدر متیقنش این است که اون چیزی که مربوط به سعادت و هدایت مردم است. ولی در باب آیه 89 سوره مبارکه نحل و سایر آیاتی که حقیقت قرآن را جامع می‌داند، اونجا دو مطلب است. یکی این که اصلا اینها در قرآن کریم نیست، اون حقایقی که مربوط به علوم تجریبی مانند آن است، یا هست و افراد عادی دسترسی ندارند. اگر چنانچه قرآن کریم را ما از مرحله عربی مبین تا عمل کتاب قرآن بدونیم، که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی عمل کتاب لدینا لعلی حکیم، اونگاه کسی بگوید کتابی که یک سمتش عربی مبین است، یک سمتش لدالله است و ام الکتاب است و کتاب مبین است و علی حکیم است، حقایق عالم اصلا در اینجا نیست، این سخن اثباتش آسان نیست. ولی اگر ادعا کند که همه حقایق در قرآن کریم است ولی غیر از ائمه علیهم السلام کسی دسترسی ندارد، این ادعاش هم عادی است و اثباتش هم سخت نیست، برای اینکه قرآن از عربی مبین تا مل کتاب عربی قرآن کریم است. اینطور نیست که قرآن همین این کتاب همین عربی مبین باشد، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. چه اینکه بسیاری از امور را قرآن کریم اشاره کرده، در بسیاری از موارد قرآن کریم خطوط کلی را گرفته، همون مقداری که ما میگیم اصول جزء علوم اسلامی است، همون مقداری که میگیم فقه جزء علوم اسلامی است، به همون مقدار هم میتونم گفت بسیار از حقایق را قرآن گفته. منتها نباید توقع داشته باشیم که اونطوری که بخش عبادات فقه در دین آمده، اونجور بخشای علوم تجربی، علوم انسانی دیگر، مسائل اقتصاد و سیاست و فقه اونجور بیاید، چون بخشای عبادی به تعبد نزدیکتر است، نیازش به اینکه جزئیات بیشتری در دین از میآید هست. اما بخشایی که عقل هم سهیم است نباید گفت که بشر خودش میتواند. این ودیعه الهی، این فطرت، این عقل را ذات اقدس اله به عنوان رسول باطن و شرع باطن به او داده است. این لطیفه خوبی است که مرحوم ترهی در مجموع البحرین نقل کرده است که عقل شریعت خداست و شرع خداست از باطن، چه اینکه وحی شرع خداست از ظاهر. عقل را خدا به انسان داد که با او احتجاج کند. عقل حجت خداست، حجیت عقل را علم اصول ثابت می کند در قبال کتاب و سنت و اجماع. حجیت عقل را که در علم اصول فقه ثابت شد، فقیه در فقه از او بهره برداری می کند. حجیت عقل را که در علم اصول فقه ثابت شد، متکلم در کلام از او ثواب عقاب در میارد، وعد و وعید در میارد، بهرهای کلامی میبرد. عقل رسول خداست، عقل من الدین است، عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین، عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب عقلی است یا شرعی، باید گفت عقلی است یا نقلی. اگر اصول فقه حجیت عقل را ثابت کرده است، همین عقل که فتوا داد به اینکه اجتماع امنیت حالا یا جایز است یا جایز است، هر کدام از صاحب نظران رو برهان خاص خودشون، همونطوری که تو ادله نقلی بالاخره هر فقیهی از روایتی بهره خاص میبرد، هر عاقلی از عقل طرف مخصوص میبندد. این دیگه مربوط به خود شخص است و حجیت او. خب اگه در اجتماع امر و نهی طبق براهین عقلی به جایی رسیده است، طبق اون عمل نکند به جهنم میرود. اگر کسی غالب ترتب شد، اگه کسی گفت امر بشه مقتضی نهی از زده است، برابر او اگر عمل نکرد به جهنم میرود. پس معلوم میشود فتوای عقل شرع است. خب اگر این چنین است، نمیشود گفت به این که مدیریت مملکت را خدا به عقل داده، به بشر داده، نه به دین. این همون تفکیک عقل از نقل است که شما این مشکلات رو این سالهای اخیر میبینید پیدا شده. که میگن مدیریت علمی داریم ولی مدیریت فقهی نداریم، مگر فقه میتواند اداره کنه؟ اینا خیال میکنن فقه یعنی روایت. خب اگر فقه هست، باید ببینیم فقیه به چه معیار استدلال میکند. دستمایه فقیه علم اصول است. در علم اصول معیار حجیت چیست؟ او میگوید عقل حجت است، قرآن حجت است، روایت حجت است، اجماع حجت است. پس اگر فقه هست با عقل و نقل میگردد. اگر کسی خواست برابر فقه عائله خود را اداره کند، چون عائله واجب و نفقه اوست دیگر، یه روستایی است، یه مقدار زمین دارد، یه قدی آبی هم هست، بر این عائله، بر این روستایی واجب است که عائله واجب نفقه خود را اداره کند. این اگر بیلها را بذاره کنار، اون کلنگا را بذاره کنار، مطالعه نکنه و فکر نکنه، بگه در قرآن که نیامده من چیور کشاورزی کنم، که در روایت که نیامده من کی بکارم که، و همینجور گرسنه بماند، آیا چنین آدمی در قیامت به جهنم می رود یا نه؟ چرا به جهنم میره؟ برای اینکه واجب النفقه خود را گرسنه داشت. این می تواند بگد خدا یا تو که در قرآن آیه ندادی که من چیوری کشاورزی کنم؟ میگه چرا آیه دادم دیگه، اینی که به فکرت گذاشتم، این عقلی که دادم، این آیه منه دیگه، چرا این آیه رو نخوندی؟ افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تبصرون، افلا این آیت الله دیگه، آیه خداست دیگه، چرا این آیه ندید؟ حالا ای کسی تو کشور این چنین باشد، حالا یه روستایی نیست که یه مقدار زمین داشته باشد، یه کشوریست و زمینهای فراوانی دارد، آبی فراوانی هم دارد، بیای نورانی هست، امیرم که مرحوم صاحب وسائل تو وسائل نقل کرده آمده است، من وجد ارزن فترابن فافتقر فابعده الله. ملتی که آب داره، خاک داره، اما گرسنه است، خدا او را از رحمت خاص خود دور کنه. خب حالا اگر مسئولین دولت به این فهم ملت به این فکر نباشن که اقتصاد مملکت تامین کنن، میگن نظام نظام اسلامی است، ولی ما در آیه‌ای در روایتی نداریم که این آبهای کشور رو چجور مهار کنیم، سد بسازیم یا نه، سد خاکی باشه یا بتونی، تاج سد چقدر باشه، طولش چقدر باشه، اینا که در قرآن نیامده، اینا که در روایت نیامده، عمق اینا چقدر باشه. اگر چنین مسئول یا مسئولینی ملت را به فقر نگه بدارن، در جهنم قیامت به جهنم میرن یا نه؟ میگه بل این فهمی که من به تو دادم که بررسی کنی، خاک رو شناسایی کنی، کوه رو شناسایی کنی، آب رفتها رو شناسایی کنی، بفهمی که اینجا سد خاکیست یا سد بتونیست، این آیه منه دیگه. چرا این آیه رو نخوندی؟ خب علم اصول برای همینه دیگه، حجیت عقل رو ثابت میکنه. اون وقت این تفکیک اون رهاورد باطل رو هم به همراه دارد که میگوین ما فقه نمیتونه فقه کشور اداره کنه، این علم که کشور اداره میکنه. وقت اون جوان دانشجوی عزیزم نمیدونه که چه خبره، میگه بله علم کاری فقه کاری به کشورداری نداره، این علم است که میتونه کشور اداره کنه. بعدم پشت سر یک کسی میاد میگه که خاصیت حوزه و دانشگاه اینه که حوزه مرید میپرورونه ولی دانشگاه دلیل میپرورونه. خب این تشجیع نابجاست، شما حرف رو درست به این دانشجوی عزیز برسون اگر او قبول نکرد. به دانشجو بگو عقلی که تو داری آیه خداست، عقلی که استاد تو داره آیه خداست، با اون عقلی که میشه تشخیص داد کشور چیز میشه اداره کرد، این حکم خداست، این آیه خداست. اگر اصول رو نگاه میکنی میگه عقل حجته، فقه رو نگاه میکنی میبینی بیستدل و ادلت الاربع العقل و الکتاب، کلام رو نگاه میکنی میبینی با برهان عقلی بهش تو جهنم و ثواب عقاب و وعد وعید درست بشه. این علوم رسمی اسلامی ما اینه. الان شما مثلا بحثای عمیق بیع فضولی رو میبینید عقل داره اداره میکنه. حالا اگه کسی مال مردم رو فروخت، آیا لازم است دوباره عقد بخواند یا همون که صاحب مال اجازه داد کافی است؟ میگن کافی است. خب حالا اگه صاحب مال اجازه داد کافی است، این بیع میشه بیع شرعی، نمای متصل و منفصل مال صاحب مال میشه، شرعیت این مال به چی؟ به آیه است. این اشکال عقلی که شرط متأخر چگونه اثر بکنه، آیا شرط متأخر است، شرط متعاقب است، اون رضای ملحوق، همین حرفا عقل ناب است که به طرز کتاب مکاسب مرحوم شیخ آمده، اینا که نه در آیه است در روایت. کشف حقیقی، کشف حکمی، شرط متأخر، اینا مگه در قرآن آمده؟ اینا مگه در روایت آمده؟ اینا در قرآن عقل آمده، در روایت عقل آمده. عقل آیت خداست. حالا این استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی، قید به ماده برمیگرده، قید به هیئت برمیگرده، فرق واجب و معلق و مشروط چیست، فرق و مطلق و مشروط چیست، قید، این حرفا در آیه است؟ نه. در قرآن است؟ نه. در قرآن عقل است، در روایت عقل است. عقل حجت خداست. اگر اصول جزء علوم اسلامی است، برای اینکه قسمت مهم را این آیه خدا دارد اداره میکند. اگر اون بحث های عمیق مکاسب را، یعنی بحث بیع فضولی را، بحث شرط متأخر را، اجازه حکمی را، اجازه حقیقی را، فقه داره اداره میکند، یعنی عقل داره اداره میکند. خب همین حرفا را تو سدسازی هم هست. حالا اگر بیگانه حمله کرد، ما بگیم خدایا تو که در قرآن نگفتی ما چگونه سنگرداری کنیم، که چگونه پدافند داشته باشیم، که نه آیه‌ای داریم نه روایتی، چنین ملتی به جهنم میره یا نمیره؟ در قیامت چرا اینا به جهنم میرن؟ میگن ما وقتی که به تو عقل دادیم، تو باید با عقلت بفهمی چجوری دفاع کنی. نه، این عقل آیه ماست دیگه. چرا این قرآن عقلی رو نخوندی؟ این از لطائف تعبیر مرحوم تورینی، گرچه به صورت روایت نقل میکنه در مجموع البحرین، که عقل شرع خداست از درون. اونگاه آمدن عقل را گرفتن از دین، دین را در محدوده نقل خلاصه کردن، اون فاجعه هرمونیتیک پیاده کردن. به این جوانان عزیز دانشگاهی گفتن بگه فقه توان اداره مملکت رو نداره، اون باور کرده، خیال کرده فقه یعنی رساله عملیه نقلی فقط. بعد گفتن علم است که میتونه کشور رو اداره کنه، اونم گفت آری. اگر این عقل و نقل از هم تفکیک نشود و عقل در مقابل نقل قرار بگیرد نه در مقابل دین، در مقابل نقل قرار بگیرد نه در مقابل شرع، اونگاه معلوم خواهد شد به این که تا کجا منطقی عقل است و تا کجا منطقی نقل. بقیه حرفا ببینید. والحمدلله.